درمانگر. امروز در برنامه با من بگو و در این اتاق درمان به همراه تهیه کننده و سردبیر محترممون خانم ملیحه کاظمی همراه شما عزیزان شنونده هستیم و هدف ما از این برنامه و حضور در یک اتاق درمان کمک به شما مخاطب عزیز برای آشنایی با روال اتاق درمان در حوزه روانشناسیه و همینطور دونستن این مطلب که درمان با تغییر روایت ذهن اتفاق میفته. شاید این اتاق درمان تلنگری باشه برای شما برای یک آغاز دوباره. امروز ما در این اتاق درمان در خصوص مشکل این زوجین عزیزمون صحبت میکنیم و اگه مشکل این زوجین، این درمانجوهای ما در راستای مشکل شما هست، میتونید در طول برنامه با راه‌های ارتباطی این برنامه تماس بگیرید و سوالاتتون رو از طریق پیامک 30102 و تلفن 2265-2876 از ما بپرسید. متشکریم که ما رو همراهی میکنید. همراهان عزیز، شنوندگان محترم که هفته گذشته هم در اتاق درمان دوشنبه همراه ما بودید، اگر خاطرتون باشه زوجی داشتیم به نام مهسا و میلاد که مثل هر زوج دیگه دچار تعارض شده بودن و میبایست که گفتگو کنن، ولی به نظر میرسه الگویی که این زوج در پیش میگیرن همواره توسط یکی از زوجین که ما اسمشو میذاریم زوج گریزان، زوج اجتنابی، که معمولا از ترس اینکه نکنه شرایط بدتر بشه قهر میگیره، میدونو خالی میکنه، فاصله میگیره و نگران از این همه فریادهای زوج خواهان که مهسا هست و معمولا زوج خواهان یک دلبستگی استرابی داره، یک نگرانی داره و وقتی مهسا فریاد میزنه او فرار میکنه و فاصله میگیره، ولی این فاصله گرفتن انگار یه شیوه انتخابی نادرست بوده. مهسا و میلاد در اتاق درمان هستن و میخوام که با ما همراه باشین. سلام مهسا جان. سلام آقا میلاد، خیلی
سلام دکتر، خیلی ممنون، سلامت باشین.
متشکرم از دفعه پیش که تشریف داشتین، خواسته بودم که خیلی در مورد این مسائلی که تو اتاق درمان مطرح میشه صحبت نکنید و بتونیم ادامه درمان رو در این جلسه داشته باشیم.
بله.
خب مهسا حالت چطوره؟ برام تعریف کن ببینم.
والا خانم دکتر فرمودین با هم دیگه صحبت نکنیم، منم سعی کردم تا جایی که میشه حرف نزنم، ولی خب
حرف نزنم در مورد این مسئله. بله بله. ولی تعاملاتتون با هم چطور بوده؟
بله. خوب بود دیگه، یه جوری سعی میکردم که حالا بدون در نظر گرفتن اون ناراحتی که پس سرم هست بتونم باهاش ارتباط برقرار کنم، ولی خیلی سخت بود خانم دکتر.
میفهمم،
مدام اون دلخوریه تو ذهنمه.
ما دفعه پیش متوجه شدیم که فاصله گرفتن میلاد این معنا رو داره که نمیخواد چیز خرابتر از این که هست بکنه و این تونست یه امنیتی رو در تو ایجاد کنه، ولی یه خشم بزرگ هنوز داری که چرا میلاد هر بار که بحثش میشه، یه صحبتی میشه، میره خونه خواهرش، و وقتی میلاد میره خونه خواهرش و تو تنها میمونی این طرف گو، چه احساسی پیدا میکنی؟
خب خانم دکتر، اون احساس خلأ، عدم امنیت، عدم داشتن یه پشتوانه، من خیلی نیاز به صحبت دارم. من میخوام وقتی یه حرفی، یه مشکلی، یه داستانی بینمون پیش میاد حرف بزنم باهاش، مسئله رو حل بکنم، ولی میلاد مدام میره. به خصوص این دفعه آخر که من متوجه شدم با در عین این که با هم قهر بودیم پاشد به خواهرش اینا رفت شمال. آخه من تو خونه تک و تنها، خودم هم که نخواستم بچه دار بشم، شما فکر کنید من اینجا تنها مدام خودخوری میکنم، مدام فکرم درگیر ایشونه، ایشون پاشده رفته شما.
آره اگه دقت کنین الان آقا میلاد هم انگار خیلی دلش نمیخواد تو جمع ما باشه، سرش تو گوشی. میتونم خواهش کنم آقا میلاد برای دقایقی از اون گوشی فاصله بگیریم و به ما توجهتون رو بدیم؟
کارم انجام میدادم. چیکار کنم من؟ من
آره شنیدی مهسا داشته از رنجهاش میگفت، اینکه شما میری خونه خواهره، دفعه پیش گفتی چه خواهره دلسوزی داری، برات جایگزین مادر هست، احساس دلبستگی خوبی با اینها داری، ولی هیچ وقت فکر کرده بودی که مهسا اون طرف گد تو خونه چه احساسی داره، چه حس و حالی رو تجربه میکنه؟
بله.
پس چی میشد که دوباره تکرار میشد این فاصله گرفتنه؟
خب واسه اینکه چیزی عوض نمیشد دیگه. خب من اصولا تو زندگی شخصی خودم، یعنی بغیر از خون با مهسا زندگی مشترکمون، من بیرون مشکل ندارم با کسی، یعنی خیلی راحت میتونم جوابشو بدم، با دوستم میتونم برخورد بکنم، حتی درگیر فیزیکی هم بشم، اصلا اهمیتی برام نداره. ولی خب بالاخره مهسا دیگه وقتی چیزی تغییر نمیکنه، وقتی که دوباره عصبیت ها وجود داره، وقتی ناراحتی ها وجود داره، وقتی که نمیتونم حرف بزنم چون اگر هرچی بگم بعد از بدتر میشه، خب معلومه من میرم کنار، من بالاخره مجبورم چی نگم دیگه.
درست متوجه شدم. پس شما فاصله میگیری و به زعم خودت فکر میکنی که خب این بار شاید مهسا یه راهکار دیگه، یه تدبیری با خودش فکر بکنه و به دنبال یه حل مسئله باشه.
من بارها بهش گفتم، گفتم آقا جون آدم یه چیزی هم میخواد بگه، ناراحتم هست، بالاخره با یه ادبیات درستر، با یه لحن درستر، با عصبانیت کمتر. الان ببین، الان ناکن، الان فرم نگاه کردنش الان با خشم داره من نگاه میکنه دیگه.
خشم
الان من حق دارم که بلند شم برم بیرون؟
ببین خانم دکتر، باز دوباره میخواد بره.
بس یه لحظه آقا میلاد،
الان میگه باز دوباره میخواد بره، حالا من چیکار کنم؟
یه ذره برافروخته شده چهرهت، من سرخ شدنت رو میبینم. من میخوام اینجور وقتها به جای اینکه بخوای میدون رو ترک کنی، اتفاقا قرار بگیری. همین الان که نشستی اینجا میشه احساسای بدنی تو بهم بگی؟ چه چیزی در بدن شما رو وادار میکنه که بخوای بلند شی بری، جلسه رو ترک کنی، خونه رو ترک کنی؟
ببین خانم دکتر، من چون دوستش دارم، خیلی هم دوستش دارم، نه دلم میخواد باش تون بشم، نه دلم میخواد صدام ببرم بالا، نه دلم میخواد خدایی نکرده عصبی شم مشتی به دری دیواری جایی بکوبم. بیرون از اینجا بیرون از خونه باشه، آره، اون نباشه راحتم.
یعنی اگه ما راهکارهایی به شما آموزش بدیم که شما بتونی یه مدیریت خشم، مدیریت هیجان داشته باشی، اون وقت با خیال راحت میشینی، اگه مطمئن باشی که آسیبی با بودنت به مهسا نمیزنی، که چه بسا امنیت بهش بدی، اون وقت میتونیم اون فضا رو ترک نکنیم.
خیلی معذرت میخوام، الان شما خانم دکتر یه جوری صحبت میکنی انگار که مثلا 100% تقصیر گردن منه، یعنی من الان اینجا مقصرم، هیچ کسی دیگه هیچ تقصیری نداره. شما یه راهکار واسه من، شما واکنش منو میبینی، کنشرم ببین دیگه خانم دکتر.
قطعاً همینطوره.
خب شما اول یه راهکار بذارید، خیلی ببخشید، شما یه راهکار بذارید که ایشون یه مقدار توی نوع برخوردش، نوع رفتارش، بابا من دیوانه که نیستم، که من روانی نیستم که بخوام دیگر آزاری بکنم، که سادیسم ندارم. قطعاً
که همینطوره. من شرایطو درک میکنم.
آفرین. من الان یه جوری هستم، اگر با من لحن بدی صحبت بکنن بیرون، من خیلی راحت جوابشونو میدم، ولی چون واسه من خیلی عزیزه، خیلی دوستش دارم، نمیتونم. خب آقا وقتی نمیتونم مجبور میشم ول کنم برم. الان میگه مثلا رفتی شمال، فهم میکنم مثلا رفتم اشغال کیف کردم
همین
اونجا.
دیگه خانم نبوده، وقتی آدم رو ویل میکنه میره، داره میگه که تقصیر منه، معلومه تقصیر شماست.
زنگ بزن به خواهرم،
گوش
بده، زنگ بزن به خواهرم، روح پدر مادرمون رو قسم بده، بگو
تو من شمال بهم خوش
نگذشته.
آره، ولی اون رفتار شما چنین پیامی نمیده. ما تو اتاق درمان میایم و به رفتارهای شما و هیجانات میپردازیم و دوباره معنا میدیم. یعنی در نظر فردی که مونده اینجا و همسرش رو توی عکس ها تو شبکه اجتماعی میبینه که یه لبخندی هم احتمالاً رو لبشه و توی این حال فاصله گرفته، اون نمیاد به این فکر کنه که به شما خوش نگذشته.
خب بابا دیگه، بابا میگه خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است.
تو موقع فکر نمی‌کنی خانم تو خونه تنها نشسته، اعصابش خرابه؟
نه، اجازه بدین مهسا، الان صحبت‌های میلاد رو شنیدی، هیچ وقت فکر می‌کردی که پشت این رفتن، این شماله، حالا من میتونم قطعاً فاصله گرفتن و اون هم رفتن یه سفر، که ما وقتی می‌خوایم لذت ببریم سفر رو انتخاب می‌کنیم، من میدونم کار میلاد اشتباه بوده، ولی فکر می‌کردی که میلاد انقدر دوستت داشته باشه و هدفش اینه که نمی‌خواد وضعیت رو خرابتر کنه؟
خانم دکتر خیلی خوشحالم الان دارم این چیزا رو می‌شنوم، ولی واقعیتش رو بخواید اصلاً در من هیچ تغییری و تأثیری نداره، هیچ تغییری در من ایجاد نمیکنه. میتونه یه آدم یه آدم دیگر رو خیلی دوست داشته باشه ولی خیلی هم بد عمل بکنه. الان من خوشحالم از اینکه میلاد منو دوست داره
ولی هنوز رفتارشو نمیدونم،
هنوز رفتارشو دوست ندارم.
این برای شما دوتا یه فضای دلبسته امن رو ایجاد میکنه. ما بخوایم یه متدی رو به شما یاد بدیم که وقتی من هم نبودم، اتاق درمانی هم نبود، بتونید با هم ارتباطتون رو داشته باشین. یعنی وقتی از هم عصبانی و ناراحتین، شخصیت هم و هویت هم رو زیر سوال نبرین. اینکه من میدونم که تو منو دوست داری ولی رفتار این پیام رو به من نمیده. من الان میدونم که میلاد بسیار تو خودش داره این الگوی محتوای رابطه رو بررسی میکنه که اصلا چی شد به اینجا کشید. مثلا موافقی برگردیم به گذشته و بررسی کنیم ببینیم که عمده دعواها و بحثای شما سر چیه، چی شد که بحث کردیم؟
بله خانم دکتر.
چی میشه که در یه لحظه صفر و صد تو به اوج میرسی و فریاد میزنی و رفتار میلاد در برابر فریاد تو فاصله گرفتنه؟ یعنی فکر میکنی صدات شنیده نمیشه؟
دقیقا همین حسو میگیرم دیگه خانم دکتر. یعنی وقتی یه موضوعی پیش میاد که میدونیم که شروع اون چالشه و شروع اون ناراحتی است، اولین کاری که الان نگاه کن، اولین کاری که میکنه یا میره تو خودش یا میره تو اتاقش، یا خیلی معذرت میخوام خانم دکتر، بعضی موقع دیدم که اصلا برای ترک کردن محیط اصلا میره دستشویی، میره خودش انگار اونجا حبس میکنه. بعد من پر از حرفم، پر از نگفته هایی هستم که دوست دارم باهاش مطرح بکنم، مجبورم فریاد بزنم، مجبورم یه حرکتی از خودم نشون بدم که بابا میلاد بشنو من دارم چی میگم.
یه لحظه اینجا من شما رو نگه میدارم. آقا میلاد من میخوام ببرمت به سالهای خیلی دور. شما گفتین که فرزند آخر خانواده‌ای در یک خانواده‌ای که 9 تا فرزندین و احتمالاً پدر و مادر سن بسیار بالا، که شاید شما میتونستی حتی جای نوه‌شون باشی. سوالم اینه، وقتی ما پدر مادرمون انقدر تفاوت سن داره و احتمالاً یه شکاف بین نسلیه، شاید نمیتونیم خیلی حرفامونو بزنیم تو همون دوران کودکی، وقتی به هر حال برخلاف میل شما انجام میشد، یه نه قاتل میشنیدی و این ناکامی و مخالفتتو چجوری ابراز میکردی؟ میشد که بری تو اتاقت یه گوشه حیات و قایم بشی؟
من گفتم که من اون خواهرم که حالا نستگاه تو ناراحت میشه که چرا من میرم اونجا، اون کسی بود حالا حمایت میکرد. اگر ما گفتم 7 خواهر دارم و 2 برادریم، بعد مثلا اگر اونا زوری به من میگفتن، حرفی میزدن، خب از من حمایت میکرد. حالا به نوعی میگن تعتقاری، خب لوس بار نیومدم، ولی خب از من خیلی حمایت میکرد، خیلی حمایت میکرد. من درد دل داشتم، حرفی داشتم، صحبتی داشتم. یعنی مثلا ممکن بود از بعضی درد دل ها که ممکنه بعضی ها نتونن بکنن، چون شما بودیم سن زیاد، ما فاصله سنیمون خب بین بچه ها کمه دیگه.
بله.
مثلا 2 سال 3 سال
و این دلبستگی با خواهر و برادر شکل گرفت.
آره، و همین خاطر خب مثلا من همیشه یه پشتوانه داشتم دیگه، نه که بگم خواهرای دیگه هم نه اینجوری نبودن مثل این خواهرم، ولی خب همیشه من در دلها میکنم، همیشه حرفامو میزدم، همیشه صحبتامو میکنم.
و اینطور بوده که همیشه به خواسته ها جواب مثبت میدادن؟
نه،
در برابر ناکامی و
نه گاهی تو میشه
پاسخ چی بوده؟
فرقش اینه، ببین وقتی یکی میخواد نصیحت بکنه سرکوف به آدم نمیزنه، اصلا برنمیگرده میگه خاک تو سرت چرا این کارو کردی، یعنی تو عقل تو سرته. اینجوریش موقع نمیگفت مثلا به من که مثلا بخواد چیزم بکنه.
یعنی شما چنین صحبتهایی رو از محسا شنیدی؟
نه، نوع لحن، نوع ادبیات، من تو کاری که میکردم. ببین من الان من کدومو بگم، گذشته رو بگم یا الان رو بگم؟
من میخوام الگو رو پیدا کنم، چون به نظر میرسه الگویی که ما از کودکی با خودمون به همراه داریم در بزرگسالی میاریم یا تو رابطه قبلی، بنا به هر دلیلی حس ترس شدگی یک خشمی رو در ما ایجاد میکنه که تو زندگی کنونی ما احساس حق به جانب بودن داریم. یعنی فقط مراقبم نکنه آسیب ببینم، پس فاصله بگیرم که اگه تیری پرت میشه به من اصابت نکنه.
نه، من
که چنین چیزی بوده باشه.
آره، مثلا بچه بودیم، مثلا خب بچه که نوجوان مثلا بیشتر 19 سالم کاری میکرد، باید مثلا خطرناک بود، حتی مثلا شاید مثلا بقیه میومدن و من میتوپیدم، ولی خواهرم میشست خیلی نرم صحبت میکرم، میگه الان این کاری کردیم، ممکن این اتفاق بیفته، ممکن اینجوری بشه، اینجوری بشه، اینجوری بشه. و الان خدا رحم کرد که اینجوری نشد. یعنی جوجو اونقدر، یعنی تا اون ته تهش واسه ما میرفت، یعنی تابلوی که زده پایان اون تهش رو به من نشون میداد. خب الان مشکلی که من دارم اینه، من بارها به مهسا هم گفتم من کسی که دوستش دارم، قلبم دوستش دارم، نمیتونم با شکی دو بدو کنم. یعنی این عادت شده در من، نهادینه شده. خب یعنی من با خواهرم یکی بدو نمیکردم. خب
تا حالا شده همین چیزی که داری تو اتاق درمان میگی به مهسا بگی که انقدر دوستش داری که فاصله میگیرم؟
اوایل من اوایل گفتم که هر کی مثلا بگه بین زن و شوهر دعوا نمیشه، یا دروغ محضه. اصلا میگن دعوا نمک زندگی، زندگی که دعوا داشته باشه یه جاش لنگ میزنه، یعنی یه ایرادی توش هست که بس. یعنی مگه میشه دو تا آدم از دو تا فرهنگ، دو جنس مخالف با هم دیگه دعواشون نشه؟ خب میشه. اینا مثلا خواهر من به این چیزا میگفت، بعد همیشه هم میگفتم مثلا ببین تو کوتاه بیا، ببین من بیا خانم، مثلا حالا شرایطی دارن در ما ممکنه مثلا خب به نظر شرایط بدنی و هورمونی که دارن مثلا اتفاقی بیفته اینا. بعد من به مهسا اما اولش هم گفتم ببین من کسی که دوست دارم نمیتونم باش جر و بس کنم. خب بشینیم با هم دیگه نرم، ولی مهسا این نرمیه رو اون اول نداره. ببین من ایرادم اینه، یعنی اگه اولش با من تند بیای من دیگه نمیتونم.
خب بذار یه چیزی رو بگم، ما با یه شبه والدی مواجهیم که اگر این پسر این آقا فریاد میزده، داد میزده، همیشه اون خواهر یا جایگزین مادر با یه عطوفت و رعوف بودنی رفتار کرده، ولی وقتی در جایگاه زوج قرار میگیریم دیگه این پلکان میشه موزاییکی. یعنی همونقدر اعتبار شما در زندگی زناشویی داری که همسرتون داره، و ما انتظار نداریم که همسر نقش یک مادر مهربان، یک خواهر ایثارگر رو داشته باشه. ولی اگر اجازه بدید ما همینجا صحبت اتاق درمان رو داشته باشیم، چند تا پیامک یا احتمالاً صدای شنونده ها رو بشنویم، دوباره به اتاق درمان برمیگردیم. متشکرم.
حتما خانم.
من میتونم چند لحظه برم بیرون؟
بله حتما، بفرمایید. چای کافی هست؟
دانشوی وایسی، تفاهم، صداقت، محبت داشته باشن تا از بروز مشکلات جلوگیری بشه. ما از طریق بزرگترها و مشاوره هایی که در سطح کشور وجود داره ما میتونیم این دیدگاه خودمون رو نزدیک کنیم.
آقا حالا ما اومدیم و خانم یا آقا نتونستن این مدلی باشن، حالا به هر حال آدم ها یه جاهایی اخلاقهایی دارن که نمیتونن حالا اون اخلاق مهربونی و حالا این چیزا رو داشته باشن، اون موقع باید چی کار؟
ببینه از اول وقتی که ازدواج میکنن چون سطح توقع هم دیگر رو نمیدونن چیه، اعتماد به هم ندارن. مثلا من یه توقعی هم اون آقا دارم، اون آقا نمیتونه برآورده کنه، در توانش نیست، یا اون آقا یه توقعی داره که من در توانم نیست، به همین خاطر سر این مسائل با هم به مشکل برمیخورن. و اگر اینا رو بشینن با هم حل و فصل کنن دعوایی تو کار نیست.
متشکرم از شما شنوندگان محترم که همراه ما هستید. صحبت هاتون رو شنیدم. واقعیت اینه که علم روانشناسی علم تغییر رفتاره. ما اصلا قبول نداریم که نمیشه تغییر کرد، منتها ما نمیتونیم دیگری رو تغییر بدیم. فرد اگر خودش طالب این تغییر رفتار باشه میتونه دانشش رو بالا ببره و مهارت‌ها رو اضافه بکنه. ما الان میبینیم که میلاد دلش میخواد زندگیش رو حفظ بکنه، ولی کاری که داره میکنه و مسیری که داره میره، انگار که شما میخواین تصمیم بگیرین فردا برین شمال، ولی طرف ماشین به طرف جنوبه، داری میرین شیراز. یعنی یه هدفی گاهی ما تو زندگی داریم، ولی رفتارهایی که انجام میدیم منطبق با اهدافمون نیست. اینها باید شناسایی بشه. وقتی که کسی میبینه همسرش ناراحته، حالا فریاد میزنه، یک سری رفتارهای نادرست، یعنی این خشم یه هیجانه که همه ما تجربه میکنیم، ولی وقتی به صورت عصبانیت یک رفتار نادرست ابراز میشه، این باعث شده که میلاد فاصله میگیره. خب فاصله میگیره، ولی دیگه شمال رفتن و اینکه احسا این پیام رو به همسرش بده که گر من نمیخوام اصلا دیگه این رابطه رو ادامه بدم، یه احساس ناامنی به همسر بده، این زوج رو از هم دور و دورتر میکنه. هنوز آقا میلاد وارد اتاق ما نشدن، ولی من از مهسا که اینجا نشسته میخوام که بگم مهسا، حالا که میلاد نیست، یه گذشته تو رو میخوام اینجور بررسی بکنم که تو همیشه زود عصبانی میشی، یعنی اگر همون تو سنین کم نوجوانی وقتی با ناکامی و مخالفت والدین مواجه میشد واکنش چی بوده؟ زود از کوره در میری؟
میخوام دکتر، یه فشاری رو تو درونم تو مغزم احساس میکنم که اونو حالا یا به صورت داد فریاد یا به صورت حالا مثلا بعضی موقع مشتم و مثلا ممکنه بکوبم، ولی یه فشار خیلی زیادی رو در درون خودم احساس میکنم، از شنیده نشدن، از فهمیده نشدن، از اینکه هر چیزی میگم طرف مقابلم تو فکر اینه که یه جوری بهم جواب بده به جای اینکه منو بشنوه، به جای اینکه خواستم رو بشنوه، داره تو فکرش میچینه که چطوری جواب این حرف
منو بده. و اون لحظه که اون داره فکر میکنه، تو احساس میکنی طرد شدی، فاصله گرفت شد، اصلا صحبتهای من تایید سر چی دیده نمیشه. یه سوال دارم، وقتی که تو همون دوران کودکی و نوجوانی با والدین دچار یه ناکامی میشدی و خواستت رو میخواستی مطرح کنی، پدر و مادر بودن که تو رو بشنون، گوش میکردن به حرفات؟
واقعیتش رو بخواهم خواهم دکتر، خیلی کم این اتفاق میفتد.
یعنی انگار یه الگوی داره تکرار میشه، اونا
بله،
اونا هم نمیشنیدن، توجه نمیکردن و تو اون موقع هم فریاد میزدی.
اون موقع خیلی خیلی من یادم مثلا سر کوچکترین چیزا ممکن بود که من مجبور باشم با جیغ و داد و گریه و ناراحتی از همون بچگیم حرفمو بزنم که من بابا فلان چیز کوچولو رو میخوام.
یعنی انگار این باور در تو شکل گرفته که هیچکی صدای منو نمیشنوه، تا من فریاد نزنم کسی به من توجه نمیکنه.
بله همینطور بود خانم دکتر، چون من همونجوری که دفعه پیشم گفتم بچه اول خانواده بودم، بیشتر تمرکز پدر و مادرم روی خواهر برادرای بعدی بود و به من اینجور نگاه میکردن که خب تو بزرگتری، تو باید عقلت برسه، تو باید بفهمی، تو نباید فلان چیزو بخوای الان، تو اصلا نمیدونم چجوری بگم، اونجوری که میخواستم و در خور اون شرایط سنیم بود شاید با من برخورد
نشنیده شدی و ندیده شدی و حالا ازدواج کردی و میبینی الگو تکرار شده.
دقیقاً داره تکرار میشه
و ما اینجا باید به واسطه زوج درمانی این الگو رو تغییرش بدیم. این که تو هر بار فریاد میزنی، صداتو بلند میکنی، میترسونه میلادو. میلادم به نظر میرسه که یه خواهر حمایتگر همیشه کنارش بوده، شنونده بوده، شاید حالا صبر میکنیم در مورد میلاد خودش بیاد داخل اتاق، انتظار داره تو هم بشنوی. ببینیم چطور میتونیم این خشم رو در تو کم بکنیم. من یه ذره این دیگه وجودی تو رو بررسی کنم، تو محل کار اوضاع احوال چطوره، استرس دیگه‌ای داری، شرایط خانواده خودت، والدینه؟
نه خانم دکتر، تو محل کار البته که خب یه جاهایی آدم مجبور کنترل شده تر رفتار کنه و بره جلو، شاید نتونم بگم که مثلا اونجور بتونم خشمم رو خالی کنم یا داد بزنم، ولی به هر جهت اونجا هم ناراحتی خودم رو به یه نحوی نشون میدم.
حرفاتو میتونی با آرامش ابراز کنی؟ مثلا فکر کن به مدیرت یا کارفرماد یا هر کسی که باهاش در ارتباطی، اگه احساس این که نمیخوام الان این مست اینجا باشم یا الان اینو نمیخواد، مخالفتتو چجوری ابراز میکنی اونجا؟
بله فکر کنم خانم دکتر این تقریبا برای من دیگه تبدیل به یه به قول شما الگوی رفتاری شده،
خشم فرو خورده.
بله اصلا با ناراحتی، با تندی، با اینا نمیتونم با آرامش بیان کنم. نه
گاهی توی روانشناسی مکانیسم دفاعی به نام جابجایی داریم، جایی وقتی حرفامون رو نمیتونیم بزنیم، فریادمون رو، نه به عنوان فریاد خشم. یعنی بفرمایید، خواهش میکنم. میکنم میلاد. خوش آمدین، بفرمایید. فریاد خشم یعنی اینکه صدای منو بشنوید نمیتونیم بگیم در بیدفاع ترین عضو خانواده، حالا الان شما خانوادتون هسته ایه، اون بیدفاع ترینه میلاد کنار تو و انگار اونجا داره جا به جا میشه. آقا میلاد خوش آمدین، ما داشتیم با مهسا جون صحبت میکردیم. ببینید وقتی زوج یک خانواده ای رو تشکیل میدن، الان شما و مهسا شدین خانواده هسته ای، مادر و پدر، خواهر و برادر میشه لایه های بعدی، یعنی اولویت شما همسر شما هست. اگه حالت بده به جای اینکه فاصله بگیری و میدون رو ترک کنی، باید بمونی از همون کسی که حال بد ازش دریافت کردی، از همون فرد اون حال خوب رو دریافت کنی و این اتفاق نمیفته مگر اینکه شما بتونید به یه دلبستگی امنی برسید. یعنی چی؟ یعنی باید قول بدین به هم، شرایطی رو به کمک هم فراهم کنی که هر اتفاقی که توی زندگی میفته و هر بحثی که ایجاد میشه بتونیم در کمال آرامش حرفمون رو بزنیم، به شرط اینکه مطمئن باشیم یک، با گفتن این حرف از ناامنی ها میخوام بگم، از آسیب پذیری ها میخوام بگم، مطمئن باشم که هنوز برای شما دوست داشتنی هستم، برای طرف مقابلم دوست داشتنی هم. مطمئن باشم که وقتی دارم این ناامنیه رو میگم، این آسیب پذیریه رو میگم، چیزی از ارزشای من کم نمیشه و مطمئن باشم که مورد قضاوت طرف مقابل قرار نمیگیرم. اگه شما بتونید این سه تا رو در گفتگوی خودتون انجام بدید، امنیت رو ایجاد بکنید، دیگه اون وقت فرار نمی کنید، فاصله نمی گیرید. یعنی وقتی مهسا داره فریاد میزنه، شاید کافی زوج اجتنابی به جای اینکه تو گوشی باشه بره کنار مهسا بشینه، آروم دستش رو پاش بذاره، دست مهسا رو بگینید، دستتون رو رو شونش بذارید که مهسا من اینجا کنار تو هم، میخوای آروم تر صحبت کنی، من اینجا با تو هم. و اون وقت مهسا این الگو در بین شما تغییر پیدا میکنه و وقتی مهسا بدونه که همسر شنونده‌ای داره، وقتی شما کنارش هستین چطور به خودش میتونه اجازه بده فریاد بزنه. مهسا الان که من دارم این الگو رو میگم، اگه میلاد کنار تو باشه به جای اینکه چون نمیخواد فریاد تو رو بشنوه و فاصله میگیره، خودشو با گوشی سرگرم میکنه، دستشویی میره، از خونه میزنه بیرون، اگه کنار تو باشه بازم صداتو بالا میبری؟ چه احساسی داری وقتی ببینی کنارته دستتو گرفته؟
خب خانم دکتر قطعا دیگه لزومی نمیبینم صدامو بالا ببرم، زمانی من مجبور میشم این کارو بکنم که میبینم نیست، یا رفته یا تو اتاقشه، از من فاصله گرفته و من مجبورم که روی خواسته هام با فشار و با تاکید و با فریاد و با صدای بلند پافشاری بکنم. ولی وقتی بشینه کنارم با هم حرف بزنه
و حتی ارتباط چشمی خیلی موضوع بسیار مهمی، و من میبینم که تو اتاق درمان هم آقا میلاد خیلی دلش نمیخواد حتی با منی که درمانگرم ارتباط چشمی بگیره، روشو برمیگردونه. ببینید این شیوه های ارتباطی موثره. ببینید خشم، من همون ابتدای جلسه گفتم یه هیجانه، کسی نیست که تا حالا خشم رو تجربه نکرده، ولی این هیجان رو ما باید بتونیم به یک رفتار درست تبدیل کنیم.
خانم دکتر ببخشید، خیلی معذرت میخوام، آدم بعضی چیزا رو یه خورده دقیق تر اگر بهش نگاه کنیم بهتر. من اولش که اینجوری نبودم، که زندگی اولش که بحث و جدل نبوده، که حالا گفت پیش اومد، اوایل همه این کارو که میگی من کردم، ولی خب وقتی که ما یه اصطلاحی خیلی به اصلا میدارم الان اینی که میگم ناراحت نشه، خانم ها ناز میکنن، مردا باید ناز بکشن، ناز بخرن، حالا هرچی که شما میگیم فرقی نمیکنه. خب ما این کارا رو هم کردیم، ولی خب به مرور یه خورده حالا این ناز کشیدن بیشتر میشد. خب منم یه جنبه ای دارم، خب شما بگو این یه دونه لیوان، از این لیوان ظرفیت داره، حالا این ظرفیت رو بکنیم پارچ، باشه پارچ هم باز یه ظرفیت داره، بابا بکنیدش یه دونه بشکه 220 لیتری، باز این بشکه 220 لیتری هم یه ظرفیت داره، بابا صد به این گندگی میلیاردها متر مکعب آب پشتش هست، یه ذره که میره بالا سرزش رو باز نکنی صد میشکنه، بالاخره هر چیزی یه ظرفیتی داره، یه اندازه‌ای داره. منم یه ظرفی دارم، تا یه حدی ببخشید، تا یه حدی میتونم مقاومت بکنم جلوی خشمم بگیرم. بارا نشسته تو ماشین دیده طرف بعد پیچیده جلو من یه حرف نامربوط زده، من جوابشو دادم، اینجوری نبوده که جوابشو ندم.
خب مثلا گفتم
ببخشید معذرم، مثلا میگه که مثلا حرف زشت نزدم، خب باشه نزدم، حرف زشت نزدم، ولی خب خب کمتر زدم دیگه، دیگه نیومدم تیه، قبلا بیشتر میزدم بهش حرف زش، الان دیگه نمیزنم، کمتر میزنم، از 10 تا شده مثلا 7 تا 6 تا.
خب
یعنی من روند بهتری رو پیدا کردم، ولی این که کشش بده، ببین من به شما گفتم، اما اولش اگر درست بیاد جلو من وایسادم، ولی اولش وقتی تند هست بابا قتل که صورت نمیگیره، خدای نکرده زبونم لال، زبون روز من زیر گل باشم، خیانتی که پیش نیومده که، یا مثلا اتفاق غیر قابل جبرانی که نشده که.
برای همینه که ما امید داریم که به وسیله زوج درمانی رابطه رو درست کنیم. خیانت فعال وجود نداره، دوست داشتن وجود داره، ولی اون چیزی که هست، من میخوام این دلبستگی امنی که شما نسبت به خواهرتون دارین رو شیفت کنم رو مهسا. یعنی تحت هر شرایطی وقتی با هم بحثتون میشه شما